الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مسأله راجع به مسئله دیروز در کلمه استیعاب، ما که گفتیم و کسان دیگه از فقها فرمودن منظور استیعاب عرفی است، چون بعضیا بعد از بحث می‌پرسیدن که استیعاب اگر باشه لازم باشه باید خیلی سعی کنیم که این گودی وسط دست هم روی زمین قرار بگیره تا استیعاب حاصل بشه. بله، اگر استیعاب حقیقی بخوام بگیم لازمه، باید خیلی سعی کرد که چون باید تمام کف دست از مچ تا سر انگشتا رو زمین قرار بگیره، باید خیلی سعی کرد و فشار آورد تا این گودی دستم روی زمین قرار بگیره. با حالی که این یک کار مشکلی است، مخصوصا بعضیا وسط دستشان خیلی گودتر است و به علاوه سیره هم بر این نیست که متشرع فشار بیارن و سعی کنن که این گودی وسط هم روی زمین قرار بگیره. این است که استیعاب عقلی و حقیقی لازم نیست، استیعاب عرفی. و استیعاب عرفی هم به همین حاصل میشه که انسان تمام دست روی زمین بگذاره. بله، این نکته مربوط به بحث دیروز بود. یک نکته دیگه هم عرض کنم که چند روز قبل ما عبارتی مستمسک از جواهر نقل کرد در این که در سایر اعضا مباشرت شرط نیست، فقط در پیشانی مباشرت شرط بود، که بایستی حائلی بینه و بینها، حائلی بین پیشانی و بین مایسخ و سجود علیه نباشه. خب اونجا مستمسک از جواهر نقل کرد که مباشرت در سایر اعضا شرط نیست، گفت قال فی الجواهر اجماعا اخبار مستفیضه یا متواتره دلالت دارند که در سایر اعضای سبعه مباشرت شرط نیست. ما گفتیم عبارت تا کسی از جواهر پیدا کنه. بسیار از رفقا امروز هم آقای علی سعادت دیروز چند نفر نوشته بودن، این اشتباه می‌نویسن، از جلد هشتم می‌نویسن، اون جلد هشتم جواهر یه همچه عبارت صاحب جواهر اونجا داره، ولی اون مربوط است به جبهه و ما یسجد و علی. در اونجا صاحب جواهر گفته که پیشانی باید قرار بگیره بر زمین، یا چیزی که از زمین می‌روید ولی معکول و ملبوس نباشه، و دیگر این که از معادن نباشه. اونجا گفته که در پیشانی این ستا شرط است، ولی در غیر پیشانی اینها شرط نیست اجماعاً و اخبار. غیر از بحث ماست، بحث ما در اینه که در سایر اعضا مباشرت با زمین شرط نیست، در پیشانی شرطه. اون مربوط است به این که ما یسجد و سجود علی، که باید ما یسجد و علی یکی از این ستا نباشه، از زمین باشه، معکول نباشه، ملبوس نباشه، معدن نباشه، اجماع و اخبار اینا. خلاصه اون غیر از بحث اینه پیدا کنی که صاحب جواهر گفته باشه در سایر اعضا مباشرت با زمین شرط نیست اجماعاً و اخبار مستفیض متواتر. اینه تا به حال پیدا نکردیم، آقایان برن سراغ اون. اون خب بحث دیگه است، در جلد هشتم است، بحث ما در جلد دهم اگر باشه باید اینجا باشه. خب حالا مسئله چهارم تمام شد، اما مسئله پنجم، مسئله پنجم در عروه گفته فر رکبتین، در رکبتین مسما کافی است و استیعاب لازم نیست. لازم نیست که همه زانو در زمین قرار بگیره، بلکه مسما کافی است. و دیگر این که معتبر است ظاهر رکبتین، نه باطن پشت زانو، نه بایستی ظاهر رکبتین روی زمین قرار بگیره. و یکی دیگه رکبه را معنا کرده، رکبه مجمع استخوان ساق و رانه. استخوان ساق و استخوان ران با هم دیگه که متصل میشن، اون موصل و محل اتصال اینها را، اون مجمع این دوتا استخوان، مجمع نوک این دوتا استخوان را زانو میگن. در حقیقت دو چیز در مسئله مورد بحثه، یعنی مسئله دو جهت داره. جهت اولا این است که در زانو مسما کافی است و استیعاب لازم نیست و ظاهر زانو هم باید به زمین بیاد. جهت دوم بحث این که زانو کجاست، زانو به چه چیز میگن زانو. اما جهت اولای بحث این که در زانو مسما کافی است و استیعاب لازم نیست، ظاهراً هیچ مخالفی در مسئله وجود نداره. یعنی همه فقها متفقن که در رکبتین مثل یدین نیست که بحث بود در استیعاب و مسما و اینا. همه فقها متفقن که در زانو مسما کافی است. مسمای این که زانو روی زمین قرار گرفت این کافی است. و استیعاب لازم نیست، لازم نیست که همه زانو را روی زمین قرار بدیم. این شاید علتش این باشه که همه زانو روی زمین قرار دادن متعذره و مشکله، چون زانو دایره شکله، قوسه. این قوس را قرار دادن روی زمین خب مشکله. انسان نوعا در جای تخت نماز میخوانه، بله، اگر یک جای رو خاک نماز بخوانیم، یک جای گود کنیم، قدر خاک بریزیم و زانو را در اون فشار بیاریم، بله، همه اون قوس قرار میگیره در روی زمین. ولی خب معمولا اینطور نیست. از این جهت متعذره که همه زانو روی زمین قرار بگیره و استیعاب حاصل بشه. همه گفتن به که در رکبتین مسما کافی است. خب از اون طرف باز معلوم است که باید ظاهر زانو دیگه، پشت زانو که نه، مثلا پشت زانو مشکله یا ممکن نیست که روی زمین قرار در حال سجده. این است که مطلب اول خیلی روشنه که در رکبتین یجزل در رکبتان یجزل مسما به استیعاب واجب نیست و ظاهر زانو هم میزانه نه پشت زانو. خیلی این روشن، جهت اولای بحث بحثی نداره. اما جهت دوم بحث این است که زانو کجاست. زانو در عروه گفته که ور رکبه مجمع و عظمه ساق و الفخذ فهیه منزلت المرفق من الید. رکبه محل اجتماع دو تا استخوان ران و ساق. استخوان ساق طرف پایین، استخوان ران طرف بالا. این دو تا استخوان وقتی که یک جمع میشن با هم دیگه متصل میشن، اون محل اتصال را میگن زانو. به منزله مرفق است در ید، چنان که در ید استخوان ضراب و استخوان عضد با هم اینجا که جمع میشن متصل میشن اینجا را میگن مرفق. زانو هم مجمع عظم ساق و فخذه. خیلی خوب، اینم حالا زانو تا حد. ولی بحث اینجا به وجود آمده در ما بین صاحب جواهر و فقهای دیگر، اون این است که صاحب جواهر در جواهر در صفحه 140 از جلد 10 فرمودن که در زانو عین رکبه میزانه، این رکبه که در روایات داشتیم. فکر کرده صاحب جواهری که این رتبه به این کشکک زانو میگن، در اینجا که دوتا استخوان با هم دیگه، استخوان ران از بالا، استخوان ساق از پایین میاد و هم متصل میشن، در جلو این دوتا استخوان یک استخوان گردی هست که به اون میگن در زبان فارسی کشکک زانو. صاحب جواهر خیال کرده که این رکبه که در روایات داریم مراد از اون کشکک زانوست. از این جهت گفته است که در سجده یک مقدار جلوتر باید برن، یعنی مهر را یک کم دورتر بذارن، تمدد بیشتر پیدا کنن تا این کشکک زانو به زمین بیاد. طوری گفت، چون گفت در روایت حماد این رکبه ذکر شده، این رتبه همین استخوان گرده که اینجا واقع شده، اگر ما قدیه مهر جلوتر نذاریم بیشتر خم نشیم، این کشکک زانو استخوان گرد رو زمین قرار نمیگیره. از اینجا تمدد بیشتری لازمه تا اینکه امتصال حاصل بشه، چون در خبر حماد این رتبه ذکر شده. خب بعدن اشکالاتی به صاحب جواهر اینجا وارد میشه، دو تا اشکال در حقیقت. اشکال اول این است که شما از کجا میفرمایید که این رکبه کشکک زانوست؟ بله، در روایات ما این داریم، گفتم اون روزم در فارسی ما نمیگیم این چشم زانو، بله، اما در لغت های دیگه شاید باشه. الان یه حالا شما از کجا میفرمایید که این رکبه اون کشکک و اون استخوان گرده؟ نه خیر، این رکبه فرو رفتگیست که پایین کشکک قرار داره. اینجا که کشکک زانو زیر این کشکک، این فرو رفتگی هست، بلکه میتوان گفت دو تا فرو رفتگی هست، که این طرف که این طرف. اون فرو رفتگی عین زانوست، نه اینکه اون کشکک عین زانو باشه. بنابراین در سجده رفتن لازم نیست که مهر را دورتر بذاریم، تمدد بیشتر پیدا کنیم، خیلی به آسانی این گودی زیر استخوان گرد به زمین میاد، احتیاج به تمدد بیشتری نیست. شاهد چیست در اینجا؟ شاهد لغته. شاهد لغت به لغت که مراجعه در قاموس و غیران گفته به این که این رکبه اون نقره، یعنی اون گودیست، اون گودیست که زیر استخوان کشکش قرار گرفته، نه این که خودون. حرف من تمام بشه جانم. شما عادت گوش کن، حرف من تمام بشه، واقعا خراب میکنید حرف شما، در جاش میرفتید گوش کنید جانم. این که حرف جای اشکال نیست اینجا که جانم، ما میگه قاموس اینطور بود، شما چه میگید بسرم؟ خب این معنی لغوی است، اهل لغت چی گفتن دیگه؟ جای اشکال جا داره آخه جانم. به من بعد از بس آقایان میگن شما نذارید بعضی اشکالات بیجا، میگن خب من روم نمیشه، خب من چی بگم به آقای خودشان باید مراعات کنن. بله یه وقت مطلب حسابی هم داشته بین میسید، من اینجا میخوانم بعد جواب شرط کنم. خلاصه صاحب قاموس به خیران گفتن به این که این زانو اون فرو رفتگی است که در پایین اون کشکک واقع شده. به علاوه ما از روایات وارد فل باب میتونیم مطلب را کشف کنیم که این رکبه کجاست. بله، از این جهت روایات متعددی داریم که دلالت دارن که شما حالا عرض میخوانم به رکوع که میروید، در رکوع، در بحث رکوع به رکوع میروید، دست خودتان را، کف دست را رو زانو قرار بدید و مقدار بیشتر خم بشید که اطراف انگشته ها به چشمه، یعنی به اون عین رکبه برسه. چون برای اینکه خود دست روی زانوست، اما بیشتر خم بشید تا اطراف انگشته ها و نوک انگشته ها به عین برسه، معلوم میشه عین پایین تر از زانوست. باید انسان بیشتر خم بشه تا این نوک انگشته ها برسه به عین رکبه. حالا چند تا خبر، اگر ما بتونیم از خود روایات مطلب را در بیاریم چقدر خوبه. یکی از رسمهای آی بروجردی اعلی الله مقامه این بود که بیشتر سعی میکرد مطالب را از خود روایات در بیاره. حالا مگر ما بتانیم از روایات وارد فل باب به دست بیاریم که این رتبه کجاست، وقت معلوم میشه که صاحب جواهر حرفشان صحیح نیست. اما این روایات، این روایاتی که شاهد هستن بر اینکه این رتبه کشکک نیست، بلکه این رتبه همان گودی است که در پایین کشکک زانو قرار داره. خب، خبر اول از باب 9 صفحه 920، در صفحه 920 از باب 1 باشید. خبر اول از باب 1 از ابواب رکوع، خبر اول از باب اول از ابواب رکوع صفحه 920 جلد 4 وسائل، در اینجا اینطوری هست: و تزا یدک الیمنا، خبر صحیحه زرار است، و تزا یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا و بلغ به اطراف اصابعک عین الرکبه، دست راست را بر زانوی راست بگذار، دست چپ بر زانوی چپ، ولی اطراف انگشت ها را به عین رکبه برسان. خب این در نسبت باید این رکبه پایین تر از زانو باشه که دست روی زانوست، ولی کن به اندازه خم شو و سعی کن که اطراف انگشتا برسه به این رکبه. استفاد من حاضر حدیث که این رکبه پایین تر از زانوست، چون دست روی کشکک زانویه. معلومه کشکک زانو این رکبه نیست، بلکه کف دست شما که روی کشک زانویه بایستی سعی کنید که نوک انگشتا برسه به این. معلوم میشه که این رکبه پایین تر از زانوست، پایین تر از کشک زانوست. این یک خبر، خبر اول از باب اول از ابواب رکوع صفحه 920 جلد 4 وسائل. و دیگر خبر 1 و 2 از باب 28 از ابواب رکوع، خبر 1 و 2 از باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949. در صفحه 949 باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949 از جلد 4 وسائل، خبر اول و دوم. خبر اول باز همین دوست و بلغ اطراف قبل بعد و تمکن راحته که من رکبته، راحته این خود را راحت همون کف دسته در روی زانو قرار میدی، و تزاید کلیمنا علا رکبت کلیمنا قبل دسته و بلغ اطراف اصابه ایک این رکبه. خب اینم دلالت داره بعد از این که کف دست روی زانو قرار میگیره، سعی میکنید به این که اطراف انگشت ها را به این رکبه برسانید. معلومه شه این رکبه از زانو پایین تره، نه این کشک زانو این رکبه باشه. اینجا دو خبر هست، هر دو خبر مضمونش اینه. خبر اول و دوم از ما 28 از ابواب رکوع صفحه 949. خب باز هم خبر عرض کنم که اول از باب اول از ابواب افعال الصلات صفحه 676. بله، باز در اینجا هم همین طوری است. حالا مثل همین خبر اونجا نقل کرده. خلاصه همون که عرض کردیم که خبر اول و دوم از باب بیستشان از باب رکوع صفحه 940. خب اینا شاهد این است که این رکبه از کشکک زانو پایین تره. این یه مطلب. مطلب دوم این است که این دوتا استخوان، استخوان ران و استخوان ساق که با هم دیگه اتصال پیدا میکنن، این موصل را، محل وصل دوتا را میگن زانو، چنانکه محل وصل استخوان بازو و ذراع را میگن مرفق. انسان موقعی که ایستاده یا موقعی که رکوع میره، این دوتا استخوان به هم دیگه متصلن، استخوان ران و ساق. ولی انسان موقعی که میشینه، این استخوان ساق ران سر جاش هست، استخوان ساق یک مقداری پایین تر میره، انفصالی حاصل میشه نسبتاً بین استخوان ران و استخوان ساق، در نتیجه زانو وسعت پیدا میکنه در حال نشستن. مثلاً روی زانو بشینیم، زانو وسعت پیدا میکنه، در نتیجه مقداری از زانو اصلا به زمین میاد. آدم که میشینه، مقداری از زانو روی زمین قرار میگیره. بله. خب بس دیگه احتیاج نیست که شما مهر را جلوتر ببرید، بدنتون را تمدد بیشتری بدید تا اینکه زانو رو زمین قرار. صاحب جواری چون اینطور میگه، میگه مهر جلوتر ببر، بدن تمدد بیشتر بده تا اینکه زانو روی زمین قرار بگیره. و حال اینکه برای از اخبار استفاده میکنم، عرض کنم، و حال اینکه از اخبار هم استفاده میکنیم که وقتی که شخص میشینه، به همون نشستن زانو روی زمین قرار میگیره. انجام آنه میشه که زانو اون کشکک نیست. کشکک بخوان روی زمین قرار بگیره، باید بقیه جلوتر بریم. اما زیر اون کشکک همون استخوان ران، ببخشید استخوان ساق، استخوان ساق که پایین تر میره و زانو وسعت پیدا میکنه، همون موقع نشستن هم یک مقداری از زانو روی زمین قرار میگیره و همین مقدار هم مسماست و همین هم کافیست. دیگه احتیاج هم نیست به این که ما تمدد بیشتر پیدا کنیم، مهر دورتر بذاریم. حالا این مطلب، شاهد این مطلب، شاهد برای این که کسی که منشینه یک مقدار از زانوش روی زمین قرار میگیره، شاهد برای اینکه این دوتا استخوان موقع نشستن انفصالی پیدا میکنن و زانو موقع نشستن به تب وسعت پیدا میکنه، در نتیجه مقداری از زانو موقع نشستن روی زمین قرار میگیره. اینم از روایت استفاده میکنم. نه، تره پایین وسعت پیدا میکنه، یعنی ران استخوان ساق است که پایین میره، استخوان ساق، استخوان ران پایین نمیره، سر جاش هست، پایین بالا نمیره، تقریبا ثابت مانند، ولی استخوان ساق یه مقدار پایین تر میره. اینجا مثلا موقعی که وای میسیم، این پای اینجوری که وای میسیم، اینا به هم دیگه خیلی نزدیک اینجوریه، ولی وقتی بخوایم بشینیم، این که تا میشه تو این استخوان که رو طرف داخل تا میشه، این استخوان عرض کنم که ساق یک کمی پایین تر میاد. وقت اینجا وقتی میشینیم، اینجا رو زمینه، اینجا جزء زانوست دیگه، اینجا همانجا بود که در رکوع سعی میکردیم انگشت رو برسانیم، همانجا که سعی میکردیم که در رکوع نوک انگشت رو برسانیم، همانجا در موقع نشستن روی زمین قرار میگیره، همانجا جزء زانوست، جزء زانوست. حالا روایت هم این دلالت داره. خبر سوم از باب یک از ابواب افعال صلات، خبر سه از باب یک از ابواب افعال صلات، صفحه 676. بله، خبر اینه: و اذا قعدت، حضرت خبرم ضرور است از امیر جعفر علیه السلام، حضرت ابی جعفر به زراره می فرمایند که چجور نماز بخوان. می فرمایند که و اذا قعدت، فی تشهدک فالسق رکبتیک بالارض و فرج بینهما شیئا. نشستی تشهد بخونی، وقتی میشینی اینجور ننشین، زانوها را بالا بگیری، زانوها را به زمین بچسبان، چون معمولا همینطور میشینیم دیگه. وقتی میشینی به تشهد زانوها را به زمین بچسبان و فرج بینهما شیئا، بین دو پا قدری فاصله بگذار. خب وقتی کسی که بنشینه رکبته به زمین بچسبانه، این رکبه کجاست که موقع نشستن به زمین میچسبه؟ اگر رکبه اونطور که ساجار میگه کشک زانو بشه، موقع نشستن کشک زانو به زمین نمیچسبه، اما زیر کشک زانو باید به زمین میچسبه. این دلیل است که زانو به اون کشک نمیگن زانو، بلکه به اون زیر کشک، همون فرو رفته که گفتیم، همونجا که استخوان ران بخش استخوان ساق انتها پیدا کنه، به اونجا میگن زانو. و ازا قعدت فی تشهد که فالسق رکبته که بالارض، که نشستی برای تشهد خواندن زانو را به زمین میچسبان. معلوم میشه موقع نشستن زانو رو زمین میاد، بس احتیاج نیست برای زمین آمدن زانو مهر جلوتر بزنیم، بدن را تمدد بدیم، اما نشستی شما زانو تو زمین قرار گیره. معلوم میشه که زانو به همون زیر کشک میگن زانو، به اینجا زانو میگن. این یه خبر که خبر سه از باب اول از ابواب افعال صلات واقع در صفحه 676 جلد 4 وسایل. خبر چهار از باب اول از ابواب افعال صلات راجع به زن هست. مثلا راجع به زن که و اذا قامت المرأة فی الصلاة، حتی داره که بله فاذا جلست زن فعلا الیتیها لیس کما یجلس الرجل، و اذا سقطت للسجود، زن را میگه بدأت بالقعود و بالرکبتین قبل الیدین. زن وقتی سجده میخواد بره، اول که میخواد بشینه، اول بشینه بعد بره سجده، بدأت بالقعود و بالرکبتین، پیش از این که دستا به زمین بذاره زانو به زمین بذاره، ثم تسجد لا تعتد بالارض، بعد زن سجده که میره خودش جمع کنه بدنشه به زمین بچسبانه. خب این که زن بایستی سجده کنه لا تعتد بالارض و زانوها را قبل از دست به زمین بایستی، زانو معنی میشه اینجاست که قبل از دستها به زمین میاد، و لا تعتد بالارض هم که سجده کنه بایستی اینجا رو زمین قرار بگیره، چون اگر بخواد که مهر جلوتر بره باید اجیزه اش را قسمت عقیه بدن را بالای بره، تا اینکه اجیزه وقتی قسمت عقیه بالا برد اجیزه بالا میاد، بالا که از حضرت میفرمایند که نه خیر، بلکه باید طوری بشینه که این اجیزه اش بالا نیاد. از اینجا معلوم میشه ببین که زانو به همین زیر کشک زانو به همین جا زانو میگن، بنابراین خلافند صاحب جوار که فرمودن که نه خیر باید طوری بشه که قدری تمدد پیدا کنه تا زانو زاین قرار نه، قرار گرفتن زانو رو زمین احتیاجی به اینا نداره. این بحثی بود بین صاحب جواهر و قسمت زیادی از فقها مانند حاج آقا رضای همدانی که در مصباح الفقیه ذکر کرده، شیخ عبدالکریم در اون که اینجا کرده، و ظاهرا مطلب خیلی روشن باشه و جای بحث و اشکال هم اینجا نیست. خب این نسبت به این قسمت از بحث. بنابراین نه میخوام این زانو قرار گرفتن دارم بگیم، زانو بحث من در زانوه، بحث من در زانو نیست جان من، ما خودمان توجه به این خوردرزه که داریم، ما بحث من در زانوست. معلوم بشه زانو به زمین زود قرار میگیره، احتیاج نیست به این که این شخص مثلا چه بکنه تا زانو، ما بحث من در این جهته. حالا مستحبار زن کار نداریم، اما کلام صاحب جواهر کلام صاحب جواهر این بود که حدیث حماد رو استدلال کرد، چون در حدیث حماد صاحب جواهر داشت که در حدیث حماد چون این چنینه، عبارت جواهر بنده بخوانم، در جواهر گفته که صفحه 140 و ظاهر انهما بالنسبه للرجلین بنده خیلی دوست دارم کسی در بین اشکال کنه، ولی اشکالی حسایه بکنه. یکی از چیزایی که واقعا شما هم همه تان نسبت به خودتان مدرس هستید، اینه من عرض کنم خدمت شما، هر کس نسبت به خودش مدرسه، به چند نفر درس میگه، کم یا زیاد. اون چیزی که مدرس را خوشحال میکنه واقعا اشکال خوبه، اشکال بجاست، که شخص غرضش حرف زدن نباشه، مطالعه کرده، دقت کرده، پیش مطالعه کرده، حساب کرده، اشکال کنه. گاهی از این قبیل اشکال اصلا ما استفاده میکنیم، مثلا خوشمان میاد. ولی یک چیزی که مدرس رو واقعا پیر میکنه، واقعا پیر میکنه، چون من 52 ساله دارم درس میگم، اشکال های بی مورده، خیلی سخته، برای خاطر اینکه انسان خوب فکر کرده، چند ساعت مطالعه کرده، مطلب منظم نظم مطلب رو به هم میزنه، بلکه وقت اشخاص دیگر هم میگیره. اگر شما واقعا مطالعه کنید، اشکال حسابی کنید، من استقبال میکنم، لذت میبرم. صاحب جواهری گفته که وظاهر انهما، این باره صاحب جواهری، وظاهر انهما جواهر جلد 10 صفحه 140، یعنی رکبتین، و ظاهر انهما بالنسبه الى رجلین کلمرفقین الیدین فین بقی خالص سجود وضع عینیهما ولو به تمدد فی الجمله فی السجود، شایسته است در حال سجود عینه رکبتین رو بذاره زمین ولو به تمدد، خودش بکشانه بیشتر، گفتم مثلا مهر رو جلوتر ببره، کما فعله الصادق علیه السلام فی تعلیم حماد کی یعلم حصول الامتثال، اینجور این کار رو بکنه تا علم حاصل کنه به این که امتثال حاصل شد. خب عرض کردیم ایشان فکر کردن که این رکبتین، این کشکک به زمین آمدن، کشکک هم محتاج به تمدد و جلو رفتن به اون ترتیب که عرض کردن داره، گفتیم نه. وقتی چون استشهاد کرده به حدیث حماد که خبر اول از باب اول از ابواب افعال صلات، تا با حالم چند دفعه عرض کردیم استشهاد به بعض جا کردیم، این حدیث در اونجا این رکبت این است، این رو ما معنا کردیم، این لازم به تمدد نیست، به علاوه این حدیث دلیل نمیتونه بشه، چون حدیث مشتمل است بر کثیری از مستحبات و بحث ما در واجبات رکوعه، در واجبات سجوده، چون حدیث مشتمل است بر بسیاری از مستحبات حدیث حماد، از این جهت هیچ وقت اون برای ما دلیل نمیشه تا اینکه امتثال را با بر اساس اون تنظیم بکنیم. خب این مسئله فکر کنن که تمام شد، مسئله دو جهت بحث شد در مسئله پنجمی، که این که استیعاب در زانوها واجب نیست، مسمی کافی است، دومی که رکبه کجاست از لحاظ تشریحی و مطالعه مربوط به اون عرض شد. اما مسئله بعدش، مسئله بعدش مسئله ششمه، مسئله ششم سه جهت بحث داره، اول الاحوت فی الابهامین وضع طرف من کل منهما دون الظاهر او الباطن منهما، احوت در ابهامین انگشتای بزرگ پا، احوت هست که نوک انگشتای بزرگ را به زمین بگذاره، شینطور میگه احوت در ابهامین وضع طرف من هما نوک انگشتای بزرگ زمین بگذاره، نه ظاهرشان و باطنشان، اینجور اگر کرد این ظاهر انگشتش زمین، اینجور اگر بذاره باطن گذاشته، نه اینجور انگشت بزرگ پاره اینجور کنه تا کنه رو به تو، این ظاهر گذاشته کافی نیست، اینجور بذاره این باطن، این کافی نیست، بلکه باید اینجور باید بذاره، نوک انگشتای بزرگی باید بذاره، الاحوت، حالا من تا احوت ایشان تعبیر کرده، الوحوت، الوحوت و فل ابهامین وضع و طرف من کل من هما، در انگشتای ابهام باید نوک انگشت رو بذاره دون ظاهر اول باطن من هما، این جهت اولای بحثه. خب ما درباره جبهه و یدین و رکبتین بحث کردیم، رسیدیم به ابهامین، درباره ابهامین هم باز هم اقوال متعدد داریم هم اخبار مختلف داریم. اما از لحاظ اقوال در مفتاح الکرام جلد دوم صفحه 137 اقوال ذکر کرده، حالا دقت کنید 5-6 تا قول میشه درباره ابهام. یکی این که میگه بعضی از فقها ابهامه تعبیر کردن. خب ابهامه نه، انگشته بزرگ. شما کجای انگشته بزرگ نیفتن دیگه، هر کجا کافی. ابهامه این که باشه، الان نوک ابهامه، ظاهر ابهامه، باطن ابهامه. بله ایشان میگه سرح بالابهامه این فقط گفتن، فل هدایه و المقنعه و نهایه کشف الالتباس ذکرا جای مقاصد فواید شرایع روز و مسائل کشف اللسان، اینا گفتن به این که ابهامن گفتن. حتی در تذکره نهایت الاحکام علامه ارشاد جعفریه ایناشان گفتن اجماع است ابهامن، هم بیشتر ابهامن نگفتن. و این یک سلسله عباراتش به این ترتیبه، مفتاح الکرام جلد 2 صفحه 137. بعد گفت و فل منتا و کشف اللسان و الحدائق ان الاقرب فل ابهامین تساوی ظاهرهما و باطنهما. حتی به این تصریح کردن اینطوری که اقرب در ابهامین است که ظاهر باطنشان مساویه. اینجا ما آقای خویی رحمت الله نظرش همینه کرد. خب اون وقت در تعلیق ارشاد و حوائد و شرایع اینطور چیزا گفتن که لا یجب وضع رؤوسهما بل ایو جانب وضع اجزه، این حتی اینه دارن اینا گفتن که واجب نیست که نوک ابهامین رو بذاره، هر طرف از ابهامین بذاره کافی است. اما عرض کنم که دوم، مطلب دوم، در موجز حاوی و فلان فلان کتاب گفته که ظاهر اصحابه، رؤوسشان کافی نیستن، ظاهر اصحابه باید بذاره اینجور. بله اینم یک قول. ولی در جمل سید و سرائر طرفه ابهامه رجلین گفته نوک انگشت رو باید بذاره، نوک انگشت رو بذاره. در تذکره و کشف اللسان الابره فل ابهامه به انامله ما، اینا فکر کردن انامل یعنی نوک انگشت ها. خب چهارم در مبسوط و جامع و شرایع و فلان فلان گفتن که اصحاب الرجل، همین اصحاب الرجل اینطور تعبیر کردن، انگشتای پا مکان ابهام گفتن اصحاب الرجل، اصحاب الرجل انگشتای پا گفتن. در خلاف شیخ طوسی گفته وضع قدمین فرضون، قدمین گفته پاها، اینجوری گفت لم یسکل ابهامن ولا رؤوسن ولا اطرافن، هیچ کلام نگفته، گفته که وضع قدمه این فرضه. در جواهرم صفحه 140 این بحث را که ذکر کرده نقل اقوال گفته مفید در احکام النساء ابوالمکارم فلغنیه شیخ فلمهدی مفصول فلان فلان گفتن اطراف اصحاب الرجلین، اطراف اصحاب الرجلین، اصحاب الرجلین ابهام، اطراف اصحاب الرجلین. بله حالا این است که اقوال مختلف است از جهت این که انگشت ابهام ظاهرش باطنش نوکش فرقی نمی کنه، این یک قول. یعنی آخر انگشت ابهام باید همون نوک ابهام باید نوکش مثلا باشه، یک قول. اصابع رجلین کافیست، قدمین کافیست، یک قدمین کافی بدانیم باید پار اینجوران بذاره خوب کافی باشه قدمه. بعد حالا ببینیم اخبار ما چی میگن. در اخبار ما اخبار مختلفه، سه جور لحن داریم، سه جور تعبیر داریم. بعضیا عبر بالرجلین، بنده نوشتم بل اخبار الوارده فی ما یرتبط بالابهامین ایضا مختلفتون ففی بعضها قد عبر بالرجلین وفی بعضها بالابهامین الرجلین وفی بعضها انامل ابهام الرجلین. بله سه جور تعبیر در اخبار داریم، رجلین، ابهامین از رجلین، انامل ابهامه رجلین. اما دسته اولا خبر هشتم از باب چهار از ابواب سجود، فهرستش عرض کنم، خبر هشت از باب چهار از ابواب سجود صفحه 955 جلد 4 وسائل اینجا به رجلین تعبیر کرده. خبر مضمونش این است که باب سجود را سبعت اعظم هفت استخوان به پاها میرسه میگه رجلین. خبر هشت از باب چهار از ابواب سجود صفحه 955 جلد 4 مسائل. اون که ابهامین گفته، ابهامین من الرجلین صحیح زراره است، خبر دو از باب چهار از ابواب سجود، خبر دو از باب چهار از ابواب سجود صفحه 954 جلد 4 مسائل. در بعض اخبارات انامل ابهام الرجلین سی حماد، خبر اول از باب اول از ابواب افعال الصلات صفحه 674. خب این سه جور خبر شد، یعنی سه جور تعبیر داریم ما در اخبار. مطالعه فرمایید تا انشاءالله فردا.